ساعت 13 رو اعلام میکنم از تهران پخش رادیو جوان و دعوت میکنم شنونده برنامه دال باشید.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خداوند بخشنده ی بخشایشگر. خانم‌ها و آقایون سلام، به دال خوش اومدید. من رازیه سادات هاشمی هستم و اینجا دال، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی جوان. امروز شنبه است، 19 روز از آذر ماه سال 1398 و در برنامه دال با شما هستیم و در خصوص منابع مالی شبکه‌های فارسی زبان با شما صحبت می‌کنیم. شما چقدر با شبکه‌های فارسی زبانی که خارج از مرزهای ما هستند آشنایی دارید؟ چقدر مخاطب اونها بودید یا با مخاطبان اونها در ارتباط بودید؟ چقدر در خصوص تأمین منابع مالی این شبکه‌ها می‌دونید؟ این شبکه ها با چه هدفی شکل می گیرن و به دنبال چه اهدافی هستند؟ مخاطبان خودشون رو به چه سمت و سوی می خواهند ببرند؟ در شرایطی که مخاطب میتونه به دلخواه خود شبکه مورد علاقه خودش رو انتخاب کنه، خیلی خوبه که ما در خصوص شبکه های فارسی زبانی که خارج از مرزهای ایران هستن بیشتر بدونیم. این شبکه ها با چه اهدافی شکل گرفتن، مخاطبان رو به چه سمتی میخواهند ببرن و به دنبال چه هدفی هستند.
مخالف، موافق، دار،
دال. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 تا 13:30 دال. کسانی که از دور دستی بر آتش دارن، اون هم در حوزه رسانه، میدونن که برای تأسیس یه شبکه تلویزیونی خصوصا قبل از هر چیزی سرمایه مالی نیاز هست. هزینه استودیوها، تجهیزات فنی، لوازم مصرفی و اجاره پهنای باند ماهواره‌ای مبلغی سنگین میشه که تأمینش کار هر کس یا هر جایی نیست. این هزینه ها در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی از مجرای پذیرش و پخش آگهی‌های تجاری و بازرگانی تأمین میشن. اما وقتی شبکه‌ای مایل به پذیرش و پخش آگهی بازرگانی نباشه، ناچارن باید حامی مالی داشته باشه. سوال امروز برنامه ما اینه که منابع مالی شبکه‌های فارسی زبانی مثل منوتو یا ایران اینترنشنال از کجا تأمین میشه؟ پاییز سال گذشته علی علیزاده فعال سیاسی ضد سرمایه‌داری و ساکن لندن مناظره‌ای داشت با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار فراری حامی تحریم‌های حداکثری و حمله نظامی به ایران. علیزاده هم در این مناظره پرسید بودجه 500 میلیون دلاری شبکه من و تو رو کدوم یک از دولت‌های مخالف ایران تامین می‌کنه؟ او درباره بودجه‌های 50 میلیون پوندی شبکه ایران اینترنشنال و چند رسانه دیگر ضد ایرانی پرسش‌های مطرح کرد و گفت کدام دولت خارجی پشت پرده این فشارهای رسانه‌ای به ایران قرار داره؟ آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی یا اسرائیل؟ علیزاده بعد از پایان اون مناظره جنجالی تا هفته‌ها باز هم سوال مهم خودش رو پیگیری کرد و گفت اینکه تلویزیون من و تو بعد از 9 سال حضور در فضای رسانه‌ای ایران و دریافت بیش از 500,000 دلار حتی 1 دقیقه درباره منابع مالی خودش توضیح نداده به سادگی قابل چشم‌پوشی نیست. علیزاده ادامه داده خبرنگاران من و تو تظاهر میکنن که با چراغ قوه جستجوگری از 6000 کیلومتر آن طرفتر میخواهند درباره عملکرد فلان شهرداری کوچک در فلان استان ایران یا بخشداری کوچک در فلان شهر شفاف سازی کنن، اما حتی 2 اتاق آن طرفتر نمیروند که ببینن مرجان عباسی و کیوان عباسی یعنی مدیران ظاهری شبکه من و تو حقوقی را که در آخر ماه به این خبرنگاران میدهند از کدام کشور خارجی دریافت میکنند. سیزده و 7 دقیقه هست. شما همراه هستید با برنامه دال.
نحن ابناء الدلیل.
چالش، گفتگو، مباحثه.
نمیل و حیث و یمیل.
دال،
ما پیرو دلیلیم.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 از رادیو جوان.
کمترین استدلالش.
دال. 13:07 هست. شما عزیزان شنونده چقدر اطلاعات دارید در خصوص شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران در مورد تأمین منابع مالی این شبکه‌ها و اهدافی که این شبکه‌ها شکل گرفت، اهدافی که بر اساس اونها این شبکه‌ها شکل گرفتن؟ حتما با ما در تماس باشید. تلفن‌های ما 224000 و 225952 هست. سامانه پیامکی ما 30881 است. راستی در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید با این نشانی. برنامه دال رو در فضای مجازی به این نشانی دنبال کنید: @DA4L_88. تکرار میکنم: @DAL_88. از ابتدای پیدایش شبکه‌های یا رسانه‌های سنتی مثل رادیو و تلویزیون از این رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم استفاده شده. حالا این رسانه‌ها در کشورهای غربی میتونن در اختیار صاحبین قدرت و سرمایه باشن و یا در کشورهایی همچون ایران در اختیار دولت‌ها. نیم نشر و اشاعه یک فرهنگ میتونه یکی از رسالت‌های رسانه‌ها باشه، اما اینکه اون رسانه چه فرهنگی رو دنبال می‌کنه و از قبل اون موضوع و مفاهیمی که انتقال میده چه منافعی رو دنبال می‌کنه، نکته‌ایه که در شبکه‌های فارسی زبان خارج از مرزهای ایران باید بیشتر در موردش تأمل کنیم. مطمئنن شمایی که ما رو همراهی میکنید با مقدماتی که من گفتم متوجه شدید که گرداندن شبکه ها، مخصوصا شبکه های تلویزیونی و برنامه سازی، چقدر هزینه داره برای اون شبکه رادیویی یا تلویزیونی. اینکه شبکه در خارج از مرزها بدون گرفتن آگهی های بازرگانی یا بدون گرفتن بودجه دولتی بخواد تأمین منابع داشته باشه و بخواد مباحثی رو دنبال کنه، مطمئنن سوال هایی رو در ذهن مخاطبین میده. مثل شبکه های فارسی زبانی مانند من و تو یا ایران اینترنشنال که خب به دنبال گرفتن پیام های بازرگانی هم نیستن، در خارج از مرزها هم هستن و به راحتی هم برنامه سازی میکنن بدون وقفه، اون هم برنامه هایی که بسیار پرهزینه هست. ما در این برنامه میخواییم در خصوص این سوالات با شما صحبت کنیم. از شما هم دعوت میکنیم که شما هم ما رو همراهی کنید. اگر شما تجربه ای دارید یا اگر یافته ای دارید، مطالعه ای داشتید، حتما با ما در میون بگذارید. تلفن های ما 224000 و 225952 و سامانه پیامکی ما 30881. آقای سیاوش عقدایی فعال رسانه‌ای روی خط ارتباطی ما هستن که من حضورشون سلام عرض می‌کنم. آقای عقدایی سلام بر شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر و سلام می‌کنم به همه شنوندگانتون. در خدمتم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما آقای مهندس عقدایی. ما در خصوص تأمین منابع مالی شبکه‌های فارسی زبان خارج از مرزهای ایران صحبت می‌کنیم. اصولاً چرا شبکه‌های فارسی زبانی مانند من و تو و ایران اینترنشنال در خصوص منابع مالی خودشون شفاف‌سازی نمی‌کنن؟
من فکر می‌کنم که داده‌های کافی برای تحلیل در مورد منابع مالی این شبکه ها وجود داره و ما خیلی احتیاجی به این هم نداریم که این شبکه ها شفاف سازی بکنن و هر از گاهی یه سری اطلاعاتی هم منتشر میشه که این اطلاعات نسبتاً دقیق و شفاف هم هست. مثلا موقعی که اطلاعات 10 سال گذشته رو، اطلاعات مالی 10 سال گذشته رو سازمان های اطلاعاتی انگلیس منتشر میکنن و در اختیار مردم قرار میدن،
بله،
اونجا شما میبینید که بودجه قابل توجهی در اختیار این رسانه ها قرار گرفته، خیلی شفاف هم هست، مردم هم میتونن جستجو کنن و پیدا کنن. اینه که ما خیلی نباید منتظر باشیم که خود در واقع این رسانه ها شفاف سازی کنن. از دیگه اگر رسانه ها قرار باشه منابع مالی خودشون رو افشا بکنن یا چهره حامیانشون رو افشا بکنن، جهتگیری های سیاسیشون خیلی روشن میشه. بنابراین این عملا چیزی که ما باید از سواد رسانه یه مردم انتظار داشته باشیم، نه از خود رسانه.
دقیقا همینطوره. نکته‌ای که هست آقای عقدایی، مسلماً رسانه‌ها در خدمت، در مخصوصاً در کشورهای غربی، در خدمت صاحبین سرمایه هستند تا یک سری مباحث رو دنبال کنن. ما اگر بخوایم به صورت علمی به این قضیه نگاه کنیم، میتونیم به صنعت فرهنگ اشاره کنیم که چطور سبک زندگی انسان‌ها رو تحت شعاع قرار میده تا صاحبین سرمایه بتونن منافع مالی خودشون رو دنبال کنن. این حالا یک بعد کلانی هست که جامعه شناسان بهش پردازن، اما این شبکه ها وقتی که به صورت خاص برای مردم ایران، اون هم خارج از مرزهای ایران برنامه سازی میکنن، چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ مخاطبی که خواسته یا ناخواسته به جمع مخاطبین اونها میپیونده، چه نکاتی رو باید مد نظرش قرار بده تا هوشیارانه تر این شبکه ها رو بخواد حتی دنبال کنه خبرهاشون رو؟
بذارید سعی کنم دقیق به سوال شما پاسخ بدم. شما گفتید که اگه بخوایم علمی نگاه کنیم، من از شما و از شنوندگانتون خواهش میکنم که یه مقداری از منظر علم تاریخ به پیدایش این رسانه ها نگاه بکنم.
بله.
زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، خب ایران علی رغم اینکه کشور بی‌طرفی بود خیلی متضرر شد و خیلی خیلی تحت تاثیر جنگ قرار گرفت.
بله.
خب به ترتیب ایران داشت از طرف هم متفقین هم متحدین استفاده میشد از زمینش، از حریم هواییش، از امکاناتش برای اینکه بتونن جنگ رو تخلیه بکنن. خب ما میدونیم که رضا شاه هم به تمایلات آلمانی داشت و بیشتر علاقمند بود که اگر قرار جهتی رو انتخاب بکنه، جهت آلمان ها رو انتخاب بکنه. اون موقع بود که رادیو برلین کار خودش رو آغاز کرد و به زبان فارسی کانالی رو راه انداخت تا بتونه مردم ایران رو مجاب بکنه، اصحان عمومی رو اقناع بکنه که جهتگیری سردمداران مملکت درسته که اومدن به سمت آلمان ها و اگر میبینن که دارن متضرر میشن در جریان جنگ جهانی دوم، باید صبر داشته باشن. این جنگ رو آلمان خواهد برد و در نهایت ایرانی ها هم منتفع خواهند شد. دقیقا همون کاری که رادیو برلین در خود برلین میکرد و بعدها در فرانسه کرد، برای اینکه بتونه اصحان عمومی رو اقناع بکنه و بگه که درسته که سختی میکشید، درسته که نان نیست، ولی صبر بکنید تا جنگ تموم بشه، اون وقت شما حتما پیروز خواهید. دقیقا در همون دوره بود که رادیو بی بی سی به زبان فارسی کارش رو برای مقابله با رادیو برلین آغاز کرد. این رادیو به زبان فارسی راه اندازی شد تا دقیقا بیسته در مقابل جریان رسانه‌ای که رادیو برلین در ایران ایجاد کرده بود.
بله.
این یک واقعیت تاریخی است و البته یک واقعیت تحلیلی هم نیست، یک واقعیت اطلاعاتی است. از این جهت که شما میتونید به تاریخچه بی بی سی
یک واقعیت مستند هست که همه میتونن بهش مراجعه کنن. بله.
هر منبعی که دوستان شنونده بهش اعتقاد دارن، هر منبعی.
بله.
این جزء اون دسته حقایقی است که در تمام منابعی که تاریخ بی بی سی نوشته شده است، بی بی سی فارسی وجود داره، میتونن به هر منبعی که میخوان مراجعه کنن. بنابراین اساسا اینها تسلیحات رسانه‌ای هستند.
بله.
و بخشی از نبرد بودن. حالا اون موقع چهره نبرد یه چهره توپ و تانکی بوده، تانک های انگلیسی می ایستادن در مقابل تایگر های آلمانی و به زمین احتیاج داشتند، به شاهراه، راه آهن، به کشتی، به نوار ساحلی، اینها بودن که جنگ رو تغذیه می کردن. خب طبیعتاً اساس رادیو برلین هم همین بوده، اساس محتواییش و اساس محتوایی رادیو بی بی سی هم همین بوده. بازم تاکید میکنم که همه اینا منظورم کانال های فارسیه این دوتا رادیو هست.
بله بله دقیقا.
خب بعدا چهره جنگ عوض شد، یعنی دیگه چهره جنگ رفت به سمتی که به خصوص توریستیان های بزرگی مثل خانم رایس که ما ایشون رو به عنوان یک سیاستمدار فقط در آمریکا
بله.
میشناسیم، ولی اینا جزو کمیته های توری پردازی خیلی بزرگ هستن، آمدند اساس قدرت نرم رو مطرح کردن و اینکه باید انگاره جنگ از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر پیدا کنه. این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که یه وقتی شما بگید که من یه جنگی رو دارم در یک برهه‌ای از زمان انجام میدم، هم منجنیق دارم، هم تیر و کمان دارم، هم جاسوس.
بله.
ولی مزیت من منجنیقمه، منجنیق‌ها هستن که هرچی بیشتر باشن من جنگو بهتر میتونم به نفع خودم نتیجهشو تغییر بدم.
دقیقاً.
سالها میگذره و حالا این مزیت شما از منجنیق تبدیل میشه به جاسوس. یعنی چون شرایط دنیا عوض میشه، چون اطلاعات ارزش بیشتری پیدا میکنه، حالا شما اگه جاسوس قوی تری داشته باشید میتونید جنگو ببرید. منجنیق خیلی تاثیرگذار نیست. همین اتفاق در مورد رسانه‌ها هم افتاد. یعنی این که رسانه‌ها یکی از تسلیحات جنگ بودن.
بله.
یعنی این که شما بیاید روی اذهان عمومی کار کنید یکی از گوشه‌های جنگ بود، اما بعداً با تغییر انگاره تو دنیا و رفتن به سوی قدرت نرم و مفاهیمی مثل تغییر نرم یا ایجاد تغییر نرم، این رسانه‌ها تبدیل شدن به اصلی‌ترین سلاح‌ها. اینا دیگه سلاح‌هایی نبودن که تسریع می‌کردن عملیات رو، اینا سلاح‌هایی نبودن که سرعت می‌بخشیدن به پیشبرد اهداف جنگی، بلکه در واقع اینا خود بطن جنگ بودن و اینا در واقع خود جریان جنگ بودن.
به خاطر همینم از جنگ رسانه‌ها خیلی وقتا صحبت میشه و یاد میشه که دیگه مثلا جنگ سنتی نیست، جنگ رسانه‌هاست، جنگ فرهنگیه، جنگ نرمه.
بله. و از سوی دیگر این من این واقعیت تاریخی رو گفتم و از همون رادیو برلین تا امروز آوردمش. من که به سوال شما پاسخ داده باشم که پرسیدید که در مواجهه با این رسانه ها باید چی در موردشون فکر کرد.
دقیقاً
الان فکر کردن در موردشون کار سختی نیست. به هر حال امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، تمام جهان داره یه دهه عجیبی رو پشت سر میگذاره.
بله،
من نمیدونم چقدر فرصت دارم و میتونم در مورد این
بله 10 دقیقه ما زمان داریم.
خب بسیار
ببینید، کمتر از 10 دقیقه.
بله، ما الان این یک دهه که توش هستیم هیچ شباهتی به دهه قبلی در دنیا نداره. پس از پایان جنگ سرد عملا دنیا یک قطبی شد و عملا این آمریکایی ها بودن که به همراه شرکاشون دنیا رو اداره میکردن، یا بهتر در یک نگاه عمیق‌تر بگیم این شرکایی بودند که آمریکا رو ساختند و دنیا رو اداره میکردند. ولی خب در یک دهه گذشته اتفاقات عجیبی تو دنیا افتاد. بریکس قدرت گرفت. بریکس یک مجموعه‌ای از کشورهاست متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، و این اول اسم همه اینا میشه بریکس. اینا قدرت گرفتن، یه قدرت اقتصادی بزرگ شدن تو دنیا، و تمام تلاش‌های بریکس و چین اینه که در سال 2050 چین در اقتصاد جهانی در رتبه اول بیسته و آمریکا در رتبه دوم.
بله،
در این دهه‌ای که ما توش زندگی می‌کنیم تمام شاخص‌های موفقیت برای چینی‌ها به دست اومد و برای بریکس، و این بسیار بسیار شگفت‌انگیز بود تو تاریخ 4 دهه گذشته، به خاطر اینکه ما دیدیم که چینی‌ها دارن با سرعت با موتور روشن به سمت رتبه اول حرکت می‌کنن و آمریکا برای اولین بار در 4 دهه گذشته مستأصله از این که چگونه جلوی این ماشین چینی رو بگیره. و خب به هر حال روسیه وارد شد و به هر حال خیلی کشورهای دیگه هم وارد شدن که منافع خودشون رو بعداً بتونن تامین بکنن، و در این تقسیم مجدد کیک قدرت سهم خوبی کیک بزرگی برای خودشون داشته باشن.
حالا
تو این که شما می‌بینید بعضی وقت‌ها بعضی از سیاستمداران تو دنیا میگن که هژمونی آمریکا داره سقوط میکنه، ناظر به همین موضوعه.
بله،
هژمونی یعنی ابرقدرتی، ناظر به همین موضوعه که آمریکا تو 3 دهه گذشته هرگز داره هژمونیش نجنگیده، نقش تمام کنندگی داشته. وقتی میگیم آمریکا، منظورمون آمریکا و متحدانشه.
دقیقاً.
ولی الان آمریکا میره که نقش تمام کنندگی خودش رو با یه قدرت دیگری در دنیا تقسیم بکنه، و اون قدرت چین به پشتوانه بریکسه. همه این اتفاقات رو اگر مردم بدونن و این رو بذارن در کنار ترخ‌ها برای میانه بزرگ، رفتارهای رسانه‌ای پیرامونشون رو میتونن به خوبی، خیلی خوب، خیلی خوب میتونن تحلیل بکنن.
تحلیل کن. آقای عمدوی، من سوالو پرسیدم که به اینجا برسم با توجه به زمانی که داریم، به طور شفاف بگید منابع احتمالی تامین مالی این شبکه‌هایی که ازشون یاد کردیم رو چه دولت یا چه سازمان‌هایی تامین می‌کنن؟
ببینید، منابع احتمالی که وجود نداریم اینه که بهتون
بعداً
میکنم یقیناً درسته.
بله.
ما میدونیم که شبکه BBC به خاطر نوع ادبیات استانداردی که داره و باید تبعیت بکنه از BBC مادر، هرگز نمیتونه به زبان من و تو با ما صحبت بکنه.
بله.
و برای صحبت کردن به زبان من و تو شبکه دیگری احتیاج بود. خب این شبکه با گوشه ای از بودجه BBC در انگلستان ساخته شد. وقتی میگم با گوشه ای از بودجه BBC، یعنی با همون بودجه که MI6 تامینش میکرد به دستور ملکه یا با اختیارات ملکه انگلیس، و این بودجه بالغ بر 5 میلیون پوند در ساله. بعضی ها نوشتن 1 میلیون پوند یا 2 میلیون پوند. این بودجه قطعاً بالغ بر 5 میلیون پوند در سال هست. شبکه ایران اینترنشنال پیرو یک سری سیاست های عربستان سعودی واسه که الان واقعا توی یکی دو دقیقه نمیشه به خوبی توضیحش داد، از طرف عربستان سعودی تشکیل شد. بودجه گزافی برای ایران اینترنشنال صرف شد. شما میدونید که عربستان سعودی هر وقت وارد یه معادله‌ای میشه، میخواد ورزشی باشه، میخواد رسانه‌ای باشه، یا میخواد سیاسی باشه،
بله،
معادلات رو به هم میریزه، به خاطر اینکه انباشت مالیش انقدر زیاده که وقتی که اون اندک خودش رو میاره، اندکش معمولا از بیش خیلی از کشورها بیشتره.
بله،
همین بودجه‌ای که ما میتونیم تخمین بزنیم برای آغاز به کار این ایران اینترنشنال، اگر از من میپرسید، من فکر میکنم که آنچه که آمده در مستندات درست نیست و و این بودجه با یه نگاه حرفه‌ای رسانه‌ای قطعاً بالای 500 میلیون دلاره.
دقیقاً. مام توی حالا اطلاعاتی که خودمون در این برنامه جمع‌آوری کرده بودیم یه عددی همین حدودها بود که اشاره هم کردیم. اما برخی از کارشناسان اشاره می‌کنن برای اینکه وقتی شما می‌خواید بگید که یک شبکه مخصوصاً شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای منابع مالیشون از جایی تامین میشه، باید مستنداتی ارائه کنین. حالا ما بی بی سی شبکه خیلی بین‌المللی هست، همه می‌شناسنش، اما شبکه منوتو رو که به طور خاص شما اشاره کردید که به شکلی از طریق بی بی سی داره تغذیه میشه یا ایران اینترنشنال، برای این دوتا شبکه به طور خاص مستنداتی دارید که ما بدونیم به قطع یقین که از کجا تامین مالی میشن؟
من واقعا میدونیم نقطه چیه. من فکر کنم الان وضعیت سوادی مردم خیلی بالاتر از اینه که این سوال از ما بپرسن.
بله.
که آقا شما میگید که مثلا بودجه، ببین اولا یه نکته رو در نظر بگیرید.
بله.
من و تو یه بخشی از پولی که داره بهش پرداخت میشه پولی که ایرانی ها بهش دادن، اینو در نظر بگیرید.
بله.
پولی که تو من و تو داره خرج میشه بخش قابل توجهش پول ملت ایرانه. این پولیست که خاندان پهلوی از ایران خارج کرد و انباش در انگلیس و الان هم داره سرمایه‌گذاری رسانه‌ایش میکنه. یعنی پول از جانب ایران پرداخت داره میشه به من و تو، منطقه پولیه که زمان پهلوی، خاندان پهلوی از ایران خارج کرد.
بله.
من خیلی چیزش سطحیش این که ما الان از خاندان پهلوی آدم هایی رو داریم که در سطح خیلی بالا دارن در انگلستان زندگی میکنن، حالا که نه کارخونه ای دارن، نه حقوقی از جایی میگیرن، نه تخصصی دارن، نه در استخدام جایی هستن، ولی دارن در قصرهاشون زندگی میکنن. خب این هزینه، این پول، پول مردم ایرانه. حالا که مثلا بحث آقازادگی و اینا خیلی مطرحه، این
بله.
یه نمونه شد. من فکر کنم مردم باهوشتر از من که از ما بپرسن که شما اگه میگید بی بی سی از انگلیس پول میگیره، یه سند بیارید که ما ببینیم میگیره یا نه. اما اگه به دنبال این سند هستند،
بله.
مردم میتونن برن به سراغ اسناد منتشر شده از 2000 تا 2010 در مورد کل بی بی سی روی ایمان.
بله.
بخونن و اسناد 2010 تا 2015 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم همین از سال 2010 تا 2015 مراجعه بکنم به فایل اکسل منتشر شده توسط دولت انگلیس بخش بودجه امنیت خارجی و سیاست.
بله.
خارجی.
درسته.
اونجا میتونن ببینن که این 5 میلیون پوند
از کجا تامین شد. آقای عقدی، از این که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم. من به اتفاق شما از شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. اینیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، اینیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دلاغ برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.